بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست بیان میشه پنجا، بله، در حدیث رفع گفتیم در دو مقام باید بحث بشود، یکی بنابر این که تعبیر به خصال شد و یکی بنابر این تعبیر به اشیا شد، سب خصال و سب اشیا. در 19:8 بیان شد. 51 با بیان یک حدیث شریف گفته شد که تمام شدن عقل انسان با 10 خصلت بود که اهم از همه این 10 تا اینه که انسان به هر شیعه‌ای که برخورد می کند بگه او از من بهتر است، هم تقواش بیشتر است و هم از من بهتر است و من از همه اینا عقبتر هستم. این واقعا معتقد باشه این که من از بقیه عقبتر هستم. در 19:8 بیان شد. 52 خصلت هم در روایات و هم در لغت عبارت شد از اون صفت نفسانی، چه صفت خوبی باشد و چه بد، و هر دو خصلت می گفتن. در 28 بیان شد. 53 شای در لغت چیزی بود که قابلیت دارد که یعلم، دانسته بشود و از او اخبار بشود، هم بر موجود اطلاق می شد و هم بر معدوم و هم بر امر محال. در 23:8 بیان شد. 54 شای در اصول، یعنی در نظر اصولیین، عرض آن بود یا به تعبیر جنس الاجناس و اعم بود از خصلت. در 23:8 بیان شد. 55 دو دست روایاتی که ما داشتیم درباره حدیث رفع، یک طایفه این بود که تسعت و اشیا، دیگری تسع خصال. گفتیم جمع بین این دو ممکن است به این که شیء حمل بر همون خصلت بشه، چون خصلت اخص بود و شیء اعم، بگیم مراد به شیء هم همون خصلت. در 24:8 بیان شد. 56 مای مستریه زمانیه گفته شد که مدخولش باید ماضی باشد یا ماضی باشد لفظاً و معناً، کمون فعل ماضی به اصطلاح، یا اگر لفظاً ماضی نیست معناً ماضی باشد کمون فعل جعل باشد که بعد از لم واقع میشه. در 25:8 بیان شد. 57 هم به بعضی از فقرات در حدیث رفت بر خصلت گفتیم بعید بود. بعضی از فقرات مثل مالای علمون رو نمیشد حمله بر خصلت کرد، اما بعض رو میشد حمله بر خصلت کرد. در 25:8 بیان شد. 58 گفته شد که حدیث رفع مقدم است بر حدیث وضع، چون حدیث وضع مرفوع بود و نقل کم شده بود، اما حدیث رفع خیلی نقل شده بود. در 25:8 بیان شد. بله بسیار خوب. ۵۹ مختار خود ما این شد که جریان حدیث رفع متوقف بر چهار امر است. یک این که مورد وضع و رفعش بید شارع باشد، دو این که مورد اگر صحتش توقف بر قصد دارد مقصود مکلف باشد. سه این که مورد یا امتنانی باشد و یا تسهیلی. چهار مورد دارای تکلیفی معین باشد. اندازه ما پیداش نکردیم در چه تاریخ گفته شده بود. ۶۰ بین اضطرار به یک معامله با اکراه بر معامله از دو جهت فرق بود. ۶۱ مختار خود ما این شد که استدلال به حدیث رفع برای اثبات براءت که مختار اصولیین بود تمام است و هیچ فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعی نیست. و همچنین استدلال تمام است و فرقی نیست که قائل باشیم مفاد حدیث رفع همون رفع است یا اباحه ظاهریه. که مرحوم آخوند و منتقا فرمودن و فرقی هم نیست بین این که رفع عبارت باشد از رفع خود همین عناوین نهاد ادعاءن یا رفع آثار. در 26.8 بیان شد. 62 حدیث رفع با 3 نحو بیان شده بود و حدیث وضع با 2 کیفیت. در 26.8 بیان شد. 63 مرحوم مشکنی فرمودن حدیث رفع نسبت به اون فقره مالای علمون اصل عملیست که همون براعت رو و نسبت به بقیه فقرات دلیل اجتهادی. در 27.8 بیان شد. 64 باز مرحوم مشکنی فرمود حدیث رفع مقدم است بر ادله‌ای که اثبات میکنن احکام و تکالیفی را برای عناوین اولیه در همون 27.8 بیان شد. بالاخره 65 تقدیم دلیل اجتهادی بر براءت نقلیه مشروط بود به اینکه اطلاق دلیل اجتهادی به خاطر غیر از دو حالت جهل و علم باشد، مثل این که اطلاقش ناظر به صحت و مرض باشه و اگر ناظر به مالای علمون باشد یعنی به علم و جهل، حدیث رفع بر اونا مقدم بود. در 38 بیان شد. این خلاصه حدیث شریف رفع. انشاءالله خب دیگه درس ها که تعطیل میشه و اگر زنده بودم انشاءالله هفتم ربیع، چون گفته شد که پنجم ربیع و پنجم چهارشنبه هست و دو روز آقایون مسافرت باشند. شنبه انشاءالله شروع میکنیم، میشه هفتم ربیع. هفتم ربیع چهارشنبه شنبه میشه انشاءالله. اگر زنده بودیم با دست ها شروع خواهد شد، اگرم مردیم خدا انشاءالله به همه شما توفیق عنایت کنند. صلوات بفرستید. نه دیگه فردا سر مطلب اینو میخوام عرض کنم که من شب تو کتابی داشتم نگاه میکردیم، نوشتر پیدا کردیم، اونجا دیدم هست. خودم حالا کی بوده دیگه معلوم نیست. دو تا حدیث اینجا باید داشت کردیم از جامع الاحادیث جلد اول صفحه 399 عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابلیس لجنوده از استمکن تو من ابن آدم فی سلاس لم اباله ما عمل فانه غیر مقبول منه. از استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب حدیث آخر به همین مضمون در همین کتاب شریف و در همون صفحه عن ابی جعفر علیه السلام و جعفر بن محمد علیه السلام قال سلاسون قاسمات و زهر رجلون استکثر عملهو و نسیه ذنوبهم و اعجب برأیهم خب از نظر مضمون تقریبا هر دو مضمونشون یکیه. در حدیث اول ابلیس به لشکر خودش میگوید و بچه‌ها و پیروانش میگوید که وقتی که من مسلط شدم بر یک انسان و کاری کردم که سه خصلت در او پیدا بشه، دیگه باکم نیست که هر عملی خواست انجام بده. چین که با وجود این سه خصلت هیچ عملش دیگه مقبول نیست. و مرتبان و دقیقات فرمین از استمکن تو من ابن آدم فی سلاس وقتی که من تمکن پیدا کردم بر ابن آدم در سه چیز، لم ابال ما عمل، دیگه با کنیز هر چی خواست عمل بکن، نماز شب بخونه و حج و عمل بلاخره هر کار بس بکن، فانه غیر مقبول من، با این ستا دیگه هیچ عملش مقبول نیست. ستا چه بود؟ از استکثر عمله، کار خوبی که انجام میده در نظرش خیلی بزرگ جلوه کنه، و نسی ذنبه، گناهشان فراموش کنه، و دخله العجب، و مبتلا به مرض عجب بشه. عجب مرضی است که آدم خودش را آدم خوبی فرض کنه، اینو میگن عجب. حدیث رو هم که فرمود که سه چیز قاصبات و زهره، یعنی کمر انسان رو میشکنه، یک انسان مؤمن رو بیچاره میکند. یک مردی که عمل خودش در نظر زیاد جلوه کنه، و دوم این که گناهش کم فرض کنه، و سه این که اعجبه برایه، و خودش خیلی خوشبین باشه و عجب کنه که من مثلا عجب آدم خوشفکری هسته، هرچه من فکر می کنم دیگه همون است و لیس الله. اگر به این ثمر از مبتلا شد دیگه بقیه اعمالش معلوم نیست به دردش بخوره. این مرحوم آقای اسد مرتضی عسکری رضوان الله علیه، ایشون هم که خب مدت مشهد که شون می آمد حدود 17 سال بود که من زنم می آمد، و یک قسمت از اون خانمون در اختیارشون بود. یه وقت من ایشون عرض کردن که خب با توجه به اطلاعات وسیعی که شما درباره اخبار و روایات دارید و آیات قرآن، شاید در زمان ما کمتر کسی به اندازهشون تسلط بر آیات و روایات داشت، به نظر شما بهترین عمل چیست و بدترین چیست؟ ایشون فرمود بهترین عمل سه چیزه. یکی احسان به پدر و مادر، حیان کان و میتن، چه زنده باشن و چه مرده. دوم صله رحم، و سوم کمک کردن به افراد گرفتار، و بدترین عمل عجب است که آدم به خودش بنازه که من دیگه آدم خوبی هستم. فرق بین عجب و تکبر اینه که میگن در تکبر انسان خودش از دیگری برتر فرض میکنه، خودش مقایسه میکنه با دیگران، میگه من از اینا بهترم. ولی عجب اینه که تنها هم باشه، تک و تنها، خودش مقایسه نمیکنه، ولی اینجا به خودش مغروره که الحمدلله که مثلا دیگه من دیگه طاووس بهش هستم. بدترین عمل در روایات هم هست که بوی بهش که از مسافت چندین هزار سال به مشام انسان میرسد، اگر کسی به اندازه یک خردل در قلبش عجب باشد، بوی بهش به مشام اونه میرسد. اینقدر این عجب مرض خطرناکش. درباره محقق صاحب جامع المقاصد، جامع المقاصد این بزرگواری که ما در فقهمون گاهی ازشون نقل میکنیم، نمیدونم کجا آخرین دیدم، یادم رفته یاد داشت کنم، که مجتهد در وقت موقع فتوا بده به مقدار کافی باید فحص کنه. وقتی مقدار کافی فحص کرد اون وقت میتونه فتوا بده، اما اگر فحصش کم باشه نمیتونه فتوا بده. و کجا دیدم یادم نیست، همین اخیراً هم دیدم که در یک کتاب نوشته بود که اگر کسی در وقت مشتری در وقت فتوا دادن و بررسی کردن و تحقیق سه کتاب داشته باشد، با مطالعه این سه تا دیگه بی نیازه میتونه فتوا بده، به مقدار کافی فحص کرده. یکی وسائل شیعه که روایاته که مرجع فتوای ماست، دوم جواهر، سوم جامع المقاصد. از کتب فقهیه جواهر و جامع المقاصد، کتب روایی هم وسائل شیعه، این ستا اگر باشه دیگه انسان با مطالعه همین ستا اونچه استنباط کرد اگه فتوا داد مسئول نیست، به مقدار کافی فحص کرده. و خب شاید هم جهتش این باشه که جواهر همه اقوال تقریبا نقل میکنه و جامع المقاصد که دقتهای زیادی مرحوم داره در کتابش، و همین جامع المقاصد اون چه نقل میکنه مرحوم آش هاشم غزوینی رضوان الله علیه، اون استاد کم نظیر حوزه مشهدیشون نقل میکردن، بفرمودن صاحب جامع المقاصد که مرد شب اول که تو قبر گذاشتن، حالا همون شب یا بعدش تقدید از بنده است، یکی از بزرگان از علمایشون خواب دید، سوال کرد که خب وضع چطوره؟ گفت الحمدلله راحتم. سوال بعدی این بود که خب وقتی تو قبر گذاشتنت بالاخره چه شد؟ جریان چه بود؟ گفت وقتی تو قبرم گذاشتم دیگه ناامید به تمام معنا بودم، با یک جریان احساس کردم که هیچ چه دیگه ندارم اصلا. به تعبیر درباره سلمان نویسن که حضرت امیر علیه السلام وقت بالا سر سلمان آمدن در مدائن، با تجلی از آمدن بالا سر سلمان، فرمودن بر کفن سلمان این شعر رو بنویسید، حضرت فرمودن و نوشتن بر کفن سلمان و اون شعر می که وفدت علی الکریم به غیر زادن، وفدت علی الکریم به غیر زادن من الحسنات والقلب السلیم و حمل الزاد اقبح شیئن اذا کان الوفود علی الکریم. من هیچ چی با خودم نیاوردم، ولی خیلی زشته که انسان به یک کریمی که وارد میشه با خود زاد و توشه بیاره. کریم دیگه کریمه، بالاخره نیاز نیست که من خودمون با خودمون چیزی ببریم. جامع المقاصد گفت دیگه ناامید از همه چیز شدم که هیچ چی ندارم اصلا، دیگه آماده عذاب شدم که رحمت خدا شامل حالم شد. و خب جریان چی بود؟ گفت وقتی ما تو قبر گذاشتن، سر قبر بستن، دوتا ملک آمد، یکی کارهای خوب مر شهر میداد چون این کار کرده، او دیگری اشکال میکرد، هر چی میگفت باز یک خدشه میکرد، همینجا گفت و خدشه کرد، گفت و خدشه کرد. بعد با ناراحتی گفت که این جامع المقاصدی نمیشته که لم یکتب مثلو فی الاسلام، جامع در اسلام کسی مثل این جامع المقاصد کتابی ننوشته هستن، بازم خدشه میکنی؟ او دیگری گفت بله، وقتی کتاب نوشت در قلبش خطور کرد که لم یکتب مثل کتاب من در اسلام کتابی، با این خطور اون هم از بین رفت، با همین خطوری که در قلب پیدا شد اونم از بین رفت. وقتی که اونم از بین رفت و ناامید شدم، دیگه رحمت خدا شامل حالم شد و الحمدلله در ناز نعمت هستم. موجب کردن یعنی همین که انسان خیال کنه که این عمل من عمل خوبیست، این کار من کار خوبیست و به خودش ببالد که این کار من انجام دیم. و یک اثر بسیار زشت اجتماعی در این عجب و اون این که آدم هایی که مبتلا به عجب هستن خودشان از دیگران بهتر فرض میکنن، به هر بهانه به دیگران انگ میزنن، برچسب میزنن، همیشه فلان اینجور اینجور، بالاخره این معناش نیست که من خودم از همین ها بهترم، به هر بهانه انگ میزنن. و یا آقا عقلش هم ناقصه، چون در رواتی که عرض کردیم چند قبل هم خوندیم که عقل کسی که تمامه که ده خصلت در او باشه، الخیر من هم معمول و شر من هم معمول، یک سکس و غری در خیر من غیلی و یستغل و کسی در خیر من نفسه، و بعد آخرش که امام رضا فرمون العاشر و مل عاشر، دهمش خیلی مهمه. حضرت رضا فرمودن، حدیث صحیح است، من از آت الله و حیث سوال کردم حفظ الله، فرمودن حدیث معتبر و صحیح است. بعد به حضرت عرض شد که آقا دهمش چیه که اینم با عظمت بیان میکنید؟ فرمود لا یرا احدن الا قال هو خیر منی و عطا. به هر شئی که برخورد کرد واقعا معتقد بشه که او از من بهترم و من از او پسترم. اگر عقیدش این بود یه عقلش تمامه، و الا اگر خودش از او برتر فرض کرد یه اصلا عقلش ناقصه، ناقص العقل است و ناقص العقل هم که معلوم. در هر صورت شیطان گفت این سه صفت اگه در کسی باشه که یکش عجب بود، دیگه هر کار دلش ما انجام بده انجام بده، از کاراش هیچ نفعی آیدش نخواهد شد. از کنم ایام خوب قهران منبر است و مسافرت و این حرف ها، ما که دو سه چهار سالی است که واقعا محروم شدم از اینکه برم مسافرت حدیثی نقل کنم و خیلی رنج میبرم و دیگه چاره ای نیست، به خاطر همین دو سه سال کم گونم گرفته و الان یه حال دیگه محروم شده. ولی مسافرت واقعا چیز خوبی است. بنده به مردم ایران خیلی خوشبین هستن، مردم ایران در عقیده خیلی قوی هستن، نسبت به ائمه خیلی معتقدن ایرانی ها. اگر نماز نخانه روزه نگیره نسبت به ائمه عقیده مردم ایران خیلی قوی است و همین عقیده شون باعث نجاتشون خواهد شد. چون ما روایت هم داریم و در زیر اون آیه شریفه قرآن هم هست که شریفه قرآن وقتی مثلا عرض کردم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تفسیر جواب جامعه بگاز امام رضا سوال شد که آقا منظور از این استقامت چیه؟ در اون لحظه آخر عمر نوعا مردم با ناراحتی میمیرن. در نهج البلاغه هم است که علی علیه السلام فرمود که این جدا روایت نیست، البته نهج البلاغه میگوید که غیر موصوف ما نزل بهم. اصلا نمیشه بیان کرد که در لحظه آخر عمر بری بدبخت بیچاره مختصر چه میگذرد. یک مرتبه است بنده با شما میگم نمیشه بیان کرد، یک مرتبه علی علیه السلام میگه، علی میگوید غیر موصوف ما نزل بهم، اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت تا به آخر. یه نگاه میکند یک عمر زحمت کشید از دستش میرود، حسرت فوت همه فوت شد. یه نگاه به آینده میکند سکرت الموت قبر است و بعد از قبر همه را میبیند، اون گرفتاری ها هست، مثل دوتا طوفان قوی از دو طرف بهش حمله میکنن و غیر موصوف ما نزلت به. یک همچه انسانی که در بین این دو طوفان گیر کرده است که نهج البلاغه مگر نمیشه بیان کرد، از امام رضا سوال شد که این آیه قرآن چی میگوید که اگر کسی استقامت به خرج بده لحظه آخر با خوشحالی از دنیا میرود، با خنده از دنیا میرود، بشارت بهش میبیند و میرود. طبق نقل جواب المجامع امام رضا فرمود هیه والله ما انتم علیه، به خدا قسم منظور از این استقامتی که قرآن میگه همینه که شما هستید، یعنی که کسی شیعه باشه. اگر کسی بعد از ایمان به گفته های ما عمل بکند و شیعه باشد لحظه آخر هم بشارت بهش میشنود و به جایگاه خودش میبیند و با خوشحالی از دنیا میره. مخربات متعددی هم داریم و که لحظه آخر عمر هیچ چیز برای مؤمن بهتر از مرگ نیست، او رو مخیر میکنن، میخوای بمیری یا بمانی در دنیا. مگر به دنیا نگاه کن، یک نگاهی به دنیا میکنه، نه چه زندگانی عجیب غریبی، نه او زندگانی قبلیش که یا از خودش خانه داشت مستأجر بود، یک یا خانه مثلا پنجامتی داشت، یه زندگانی وسیع عجیب با بهترین امکانات. میخوای بمانی با این زندگانی یا بمیری با اون جایگاه، زندگاه عوش میکنن. و بعد میخوای بمانی رفقات این رفقای قبلی باشن، همون یک تالا بودن، اگر چورت میزید کلا سرد میگذاشن، یا اینها باشن، یک نگاه میکنن ائمه رو میبیند، یا با بمیری با اونا مشهور باشی. یه نگاه به این رفقا به اون رفقا میکنن، مگر هر چه زودتر میخوام بمیرم. و هیچ چیز برای مؤمن در اون لحظه از مردن بهتر نیست طبق روایات ما. وقتی تصمیم میگیره و اختیار میکنه مرگ را، اون وقت این آیه بهش خطاب میره: یا ایدتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه فادخلی فی عبادی. این آیه مرگ تو دیدی که اونا رو انتخاب کردی به عنوان رفیقت، فادخلی فی عبادی، فادخلی جنتی. یک کسی اگر شیعه باشد، لحظه آخرش هم اینجوری خواهد بود، به شرط اینکه به دستورات ائمه عمل بکنه. خب یک از دستورات همینه که خودش از دیگران بهتر فرض نکنه، واقعا به دیگران انگ نزنه. خیلی از ما هستیم که واقعا به دیگران انگ میزنیم، حالی که ایرانی ها مخصوصا، بنده واقعا به همه اینا خوشبینم. همونی که نماز روزم نمیخونه، عقیدش نسبت من فوق العاده قوی است، و از همین بعد ما میتونیم با اینا خوب کار بکنیم. چون در وقت صحبت کردن انسان اگر همش نقطه ضعف مخاطب رو بگه، حرفاش بی اثره. یه مقدار بعد نقطه قوت های مخاطب انسان بگه، او رو امیدوارش بکنه، بعدم همینجا آهسته و دوستانه نقطه ضعفش رو بگه. و مستمعای ما هر جا که رفتیم بالاخره شیعه هستن، ایرانی هستن و شیعه هستن، و هیچ نقطه قوتی از شیعه بودن بهتر نیست. که آدم این مستمران امیدوار کنه تو شیعه هستی، سعی کن همین سرمایه حفظ بکنی، دیگه خیالت راحت. بعدم آدم ضعفای اشخاص بگه و مشغول کارش بشه. علاوه بر این تبلیغات خیلی مهمه، و البته باید این قدر مطالعه بکنیم. هم جلسه چند دقیقه قبل که برای مدیران داشتن، که ما گفتم آقا ما مریض هم هستن، گفتم دیگه نمیشنم یک بسم الله بگه، گفتم اگر بسم الله ساختن خیلی خوب. هم قدر شاد ده فقط اونجا هم گفتم. مرحوم آشق عباس قمی یک پسری داشت به نام محدث ساده قمی، منبر خوبی هم داشت. ایشون منزل آقای میرن منبر رفته بود و گفت من هر وقت که یک لغزشی از من صادر میشه، شب پدرم خواب میبینم و بالاخره پدرم راهنمایی میکنه. از جمله یه وقتی یه حدیثی من در بهار دیدم، رو منبر گفتم که مرحوم ملسی این حدیث اینجور معنا کرده، ولی به نظر من میشه حدیث اینجور معنا کرد: شب پدرم خواب دیدم و پسر کارتو به جایی رسیده که در برابر باب الائمه اظهار نظر میکنی. ملسی باب الائمه هست، هر زندیقی که به امام صادق میگه حرف بزنه ما جرأت نمیکنه، به ملسی فحش میده. باب الائمه هست، در برابر او اظهار نظر دیمارشانش کارو نکنی، در برابر ملسی اظهار نظر نکنی، دیگه میگه تمام شد. بعد میفرمود که یک مرتبه ما تهران منبر رفته بودم، آمدم منزل ما، گفتن که از فلان جام شما رو دعوت کنم بریم منبر. دیدم دیگه وقت مطالعه نیست، نمیرسم به ملسی مطالعه کنم، رفتم مجلس. شب پدرم خواب دیدم، گفت پسر اگر یک بازاری، یک کشاورز، یک کارگر، یک علایه ها غیر از صنف روحانیت کلاه سر مردم بگذاره، استرزا کار ساده‌ای هست، ببینش مگر از ما راضی باشد. اما یک روحانی اگر کلاه سر مردم گذاشت، استرزا کار مشکلیه. این مستمعه تو چند ساعت وقتش را در اختیار تو قرار میدن، از خانه حرکت میکنن پای منبرت، بعد تا به خانهشون برمیگردن، چند ساعت عمرش در اختیار تو قرار میده، چرا بی مطالعه صحبت کردی؟ بی مطالعه رفتی؟ فکر نمی کنی در برابر اینو مسئول هستی؟ دیگه میگه دو مرتبه اگر ملسم تعطیل بشه بدون مطالعه مجلس نمیرم. به خاطر مرحوم راشد بود که در تهرانشون شب و جمعه صحبت میکرد، سر آخوند ملا عباس تربتی، آدم خیلی خوشفکری هم بود. دو سالی که ما تازه تربت بودیم و میرفتیم مدرسه، سال یک مرتبه ایشون میمد تربت، و خیلی آدم قوی هم بود، خیلی هم پرحافظه بود. در هر صورت اینا ما طلبه جمع میکرد صحبت میکرد. یک آقای دکتر فاضل مطلق یزدی بود، خدا بیامرزش، خانهش هم جای خانه ما، نزدیک خانه ما بود، اهل زهران چیز بود، قاینات بود، از اساتید دانشگاه فردوسی بود. مریض شده بود، ما رفتیم دیدنش، بشه یک داستانی نقل کرد. گفت ما تهران وقتی میخواستم مدرک دکترا بگیرم، در مقطع دکترا تحصیل میکردم، اسفار پیش راشد میخوندیم، اما راشد مشهور، اسفار بره ما درس میگفت و به قدری راشد بر اسفار مسلط بود، خدا رحمت کنه، ما فاضل یزدی میگفت چند دور اسفار گفت و به ضبطم شده بود، در هر دوره همین عبارات اسفار را یک جوری معنا میکرد غیر دوره قبلی، به یک کلمه تکرار نداشت، همین عبارت در هر دوره یک جور معنا میکرد برای کسانی که در مقطع دکترا میخوان درس بخونه. یک روز راشد نیامد، ما خانم نزدیک خانه ایشون بود، یک نفر دیگه از رفت منزلشون، گفتم آی راشد چرا نیامده امروز؟ ایشون فرمود من برای این درس شما 4 ساعت مطالعه میکنم و دیروز 2 ساعت مطالعه کردم، 2 ساعت دیگه گرفتار بودم، چون دیدم 2 ساعت مطالعه کردم و در برابر عمر شما مسئولم نظر نیامده، چون کمتر مطالعه کرده بودم، 2 ساعت مطالعه کردم و در برابر شما احساس مسئولیت میکنم. خب واقعا اگر انسان اینجور برخورد بکنه، بالاخره با مرگونی که در تماس هستیم، اینا شیعه هستن، اینا محتاجن، گرفتار هستن، واقعا مطالعه کنیم براشون، اون چه براشون مفیده بگیم، مردم استقبال میکنن، خوشحال میشن و علیه حال ما هم تبلیغاتمون نتیجه میگیریم. حالا اینجور حساب کنیم با کسانی که، حالا حسابشو بکنیم دیگه، خب کسانی که مثل راشد امثال اینجور مسلط بر این کتاب ها هستن، اینو در بار کتاب ها ازالان زرکن حق دارن بگن آقا این کتاب مشکلش اینه، چون من چند دوره درس گفتم، هر دوره یک کلمه تکرار نبوده. اما خب کسانی که اطلاعات ضعیفی دارن، یا درباره خود کفایه هم مثلا، خود مرحوم آخون، شما دیگه به حمدالله فضلا هستیم، خود مرحوم آخون در همین کفایه در یک جا میگه خبر موسوقون به حجته، در یک جا میگه خبر سقه حجته، در یک جا میگه موافقت التزامیه لازمه، در یک جا میگه لازم نیست، و همینجا چند جایی من یادداشت کردم که خود مرحوم آخون در همین کفایه در چند جا فتواش با هم فرق میکنه، نظرش فرق میکنه. حالا اگر یک جا رو ما دیدیم بعد این مرحوم آخون نظرش همینه، خب این ما اشتباه کردیم، چون باید همه یک بار از اول تا آخر بدانیم، همه کنار هم بگذاریم، بعد بگیم نظر مرحوم آخون اینه، با دیدن یک عبارت بگیم نظرشون اینه، خب 100% اشتباه، چون مرحوم آخون در جای دیگه حرفی گفته غیر از این حرف اصلا. در هر صورت باید ما سعی کنیم که در برابر مخاطبون مسئول نباشیم و واقعا به حد در حدی که از ما ساخته است مطالعه کنیم، و اگر مطالعه کردیم این مستمعای ما که واقعا معتقد به ائمه هدا علیهم السلام هستن، براشون مطالب قابل استفاده بود، اون وقت خوشحال میشن از من، بلو علیه حال مورد استقبال واقعا. امیدوارم خداوند عالم و همه ما به شما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و اونگاه عمل بیشتر و بهتر امان لطفاً برای حل مشکلات مسلمین و تعدید در فرج امام زمان سلام و علیه و سلام.